هر سرزمینی است.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار، مکران با اصوات گوناگون، صدای دریا، آوای ماهیگیران، بوق ناوگان، همهمه بازار، گویش بومیان منطقه و صدای سازهای بومی مکران، استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان به مفهوم رهاورد حلاوت زندگانی و زندگی است. مکران، سرزمین صنعت و گردشگری ایران با جاذبه های فراوان.
ای بلوچستان منی نام و نشان، روی سر حق منی کلین مکران، ای بلوچستان منی نام و نشان، ای وطن ای وطن ای زاهدان.
علی مقصودی دارای دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشیار دانشگاه زابل، فعال حوزه پرورش و اصلاح نژاد گوشتی گاو در استان سیستان و بلوچستان، با اشاره به حفظ امنیت غذایی کشور به عنوان دغدغه مسئولین به طرح این دیدگاه می‌پردازد. گوشت قرمز مکران به عنوان فرصت اقتصادی در منطقه.
علی مقصودی هستم، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشیار دانشگاه زابل و در زمینه پرورش و اصلاح نژاد گاو گوشتی فعالیت میکنم. همچنین هویت گذاری گاو نژاد سیستانی به عهده بنده هست.
دیدگاه، کاری از رادیو اقتصاد.
همیشه حفظ امنیت غذایی از جمله مهمترین دغدغه‌های مسئولین کشور. بین دو عبارت امنیت غذایی و ایمنی غذایی که ظاهرا مشابه هستن اختلافاتی وجود داره. در یک مفهوم کلی ایمنی غذایی به معنی غذای سالم و امنیت غذایی به معنی غذای کافی. غذای کافی برای همه مردم یک کشور، یک منطقه یا یک ناحیه که با کمترین زحمت در هر جایی که ساکن هستن بتونن به اون غذای مورد نیازشون دسترسی داشته باشن. یکی از کلیدی ترین محصولات غذایی که تأمین کننده امنیت غذایی هست و اهمیت استراتژیک داره گوشت قرمز. سالانه مقدار قابل توجهی گوشت قرمز وارد کشور میشه و اگر بخوایم منابع داخلی گوشت قرمز رو بگیم، به طور عمده به واسطه پرورش گوسفند و بز، گاو و تا حدی شتر و شترمرغ تأمین میشه. از این بود جنوب کشور و به ویژه جنوب شرق کشور و منطقه مکران موقعیت ممتاز و ویژه دارند، هم از بعد واردات دام زنده و هم از بعد پرورش دام. چند نمونه که در خصوص پرورش دام هست رو خدمتون عرض میکنم. بیش از نیمی از جمعیت شتر کشور در جنوب و شرق کشور و به ویژه استان سیستان و بلوچستان پرورش داده میشن. گاوهای ایندیکوس از نژاد دشتیاری و سیستانی در این ناحیه پرورش داده میشن که تیپ گوشتی دارند. گوسفند نژاد بلوچی که یک گوسفند کوچک جسته و گوشتی محسوب میشه و پر جمعیت ترین نژاد کشور هست، بخش عمدهش در این استان پرورش داده میشه. به این موارد جمعیت قابل توجه بز و اخیراً توسعه مزارع پرورش شترمرغ رو هم اضافه کنید. اما چرا گوشت قرمز در این منطقه اهمیت ویژه‌ای داره؟ شاید بتونیم بگیم که جمعیت دامهای بومی این منطقه به طور کلی و به طور کامل وابسته به مرتع هستند و به صورت باز پرورش داده میشن. به طور کلی بخش عمده مراتب استان هم از نظر پوشش گیاهی فقیر هستند. به عبارت دیگه میشه گفت تولید هر واحد گوشت در این منطقه با هزینه کمتری انجام میشه، چرا که علوفه‌ای با کیفیت بسیار بسیار ناچیز و مقدار ناچیز به واسطه پتانسیل ژنتیک دامهای منطقه به یک پروتئین ارزشمند که گوشت قرمز هست تبدیل میشه.
تاریخ مکران به درازای تاریخ ایران زمین دروازه‌ای به سوی توسعه اقتصادی. بانو مهدیه رخشانی نژاد، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام، رئیس اداره امور دام مدیریت جهاد کشاورزی زاهدان در پیوست بحث گوشت قرمز مکران به عنوان فرصت اقتصادی به ظرفیت گاو دشتیاری اشاره می کند.
با سلام، مهدی رخشانی نژاد هستم، دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام و رئیس اداره امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زاهدان. در پیوست این مبحث، سؤالی که مطرح است این است که پرورش گاو دشتیاری چه فرصتهایی را میتواند برای توسعه اقتصادی در منطقه مکران فراهم آورد؟
پیوست
ذخایر ژنتیکی دام از جمله نژادهای گاو بومی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های ملی کشور است که جلوگیری از نابودی این ذخایر نیازمند حفظ و حراست این ذخایر ژنتیکی و اصلاح نژاد و مهمتر از همه اقتصادی شدن پرورش آنها جهت ایجاد انگیزه در پرورش دهندگان است. تحقق این امر نیازمند اقدامات و برنامه ریزی های اصولی با ارائه راهکارهای علمی و عملی است و همکاری متقابل کلیه متولیان از جمله دستگاه های اجرایی، آموزشی، تحقیقاتی، تشکل های صنفی تعاونی و خصوصی را در کشور می طلبد. گاو نژاد دشتیاری یکی از توده های ژنتیکی و با ارزش استان سیستان و بلوچستان است. این نژاد نیز مانند سایر نژادهای بومی در برابر گرما، رطوبت و بیماری های انگلی بسیار مقاوم است و در حال حاضر در شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز و چابهار پراکنده شده است. این گاو از نوع نژادهای کوهاندار و شبیه گاوهای شبه قاره هند است و معمولاً به رنگ‌های قهوه‌ای سوخته، سیاه، حنانی، توسی و حتی ابلق مشاهده می‌شود. با توجه به شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب و ناسازگاری نژادهای غیربومی در این منطقه، اهمیت گاو دشتیاری به عنوان یک منبع مهم و مستعد و قابل توسعه و همچنین سرمایه گذاری در تأمین فراورده های مورد نیاز دامی در منطقه میتواند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. نژاد دشتیاری یکی از معروفترین و پرسودترین نژادهای گاو است که در داخل کشور نیز پرورش داده می شود. این نژاد جزء نژادهای دو منظوره بوده که هم می تواند در تولید شیر و هم در تولید گوشت مورد توجه قرار گیرد. این گاو در تولید شیر مورد نیاز مردم منطقه نقش مهمی دارد و روزانه به طور میانگین 4 تا 6 کیلوگرم شیر می تواند تولید کند. همچنین این نژاد می تواند با داشتن جسته بزرگ خود مقدار گوشت بالا و با کیفیتی تولید نماید. بنابراین نژاد گاو دشتیاری که در منطقه از فرصت‌های مهم اشتغال زایی به شمار می آید، در صورت توجه ویژه و سرمایه گذاری می تواند هزاران شغل ایجاد نماید و علاوه بر این که موجب توسعه و رونق اشتغال خانگی در منطقه می شود، در صورت حمایت دولت از تولید کنندگان خصوصا در بحث تأمین نهادهای دامی می توان آن را از سنتی به صنعتی گسترش داد و باعث حفظ این توده ژنتیکی با ارزش در منطقه شد.
آن گیلان آن مازندران آن خراسان آن خوزستان آن هرمزگان آن سیستان و بلوچستان.
من، ما، شما و همه
آن ایران، آن مکران، گنج پنهان، صدای اقتصاد درون‌زای ایران. وجود واحدهای پرورش دام به ویژه گوشت قرمز از ابعاد گوناگون اقتصاد دارای اهمیت بسزایی هستند، چرا که همزمان با صنعتی شدن از رشد مناسب برای تأمین نیازهای منطقه مکران و حتی کشور برخوردارند. سهم قابل توجه در تولید ناخالص ملی، ارزش افزوده و ایجاد اشتغال از دیگر امتیازهای این واحدها به شمار می روند. دکتر رضا زابلی، استادیار علوم دامی دانشگاه زابل، از چند زاویه به گوشت قرمز و گاو دشتیاری به عنوان فرصت اقتصادی با اشاره به توسعه پایدار می‌پردازد.
به نام خدا، دکتر رضا زابلی هستم، استادیار علوم دامی دانشگاه زابل و مشاور فنی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در بخش گوشت قرمز و پرواربندی دام سنگین استان سیستان و بلوچستان. در این برنامه قصد دارم در خصوص گوشت قرمز مکران و پتانسیل گاو نژاد دشتیاری به عنوان فرصت اقتصادی مکران بپردازم.
از چند زاویه
متخصصین توسعه عنوان می‌دارند توسعه پایدار نتیجه حد اکثر بهره‌گیری از آیتم‌های بومی و منطقه‌ای هر سرزمینی است. گاو نژاد دشتیاری به عنوان یک نژاد شیری و گوشتی که کاملاً با شرایط آب و هوایی منطقه آداپته شده، یعنی هوای گرم و مرطوب، و همچنین در برابر بیماری‌های بومی مقاوم شده طی قرن‌ها زندگی در این ناحیه، که می‌تواند با خوراک بومی، با خوراک ارزان قیمت، گوشت و شیر ارزان تولید کند و به عبارت دیگر هزینه تولید در این نژاد در مقایسه با نژادهای خارجی بسیار پایین‌تر می‌باشد، که به عنوان یک فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری برای تولید گوشت میتواند لحاظ گردد. حوزه مکران که در جنوب استان سیستان بلوچستان واقع شده است، حدود 16 هزار هکتار سطح زیر کشت مزارع باغی و زراعی دارد که در این گستره 389 هزار تن محصولات کشاورزی تولید میشود و توانایی دارد که این حجم به 100 هزار هکتار افزایش پیدا کند. در این حوزه حدوداً 1 میلیون تن زایات کشاورزی و پسمانده های مزارع هر سال تولید می شود که بلا استفاده معمولا رها شده و به عنوان یک تهدید محیط زیستی هم لحاظ می گردد، که می توان با وجود گاو نژاد دشتیاری و این زایات تولید گوشت قرمز ارزان قیمت کرد و کشور را از خرید گوشت قرمز از خارج از کشور خودکفا نمود. اکنون افزون از 500 هزار دلار هر سال از کشور خروج ارز داریم که میتواند به خودکفایی کشور جلوگیری از خروج ارز کمک نموده و از طرفی به کارآفرینی و اشتغالزایی در منطقه کمک نماید. بنابراین میتوانیم گاو نژاد دشتیاری و این حوزه کشاورزی و زایات کشاورزی را به عنوان فرصت طلایی برای سرمایه‌گذاری لحاظ نمود.
نکته این است تأمین غذا که بخشی از اهداف صنایع دام محسوب می شود جزو نیازهای اولیه زیستی به شمار می رود.
یک نکته
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد: گوشت قرمز مکران چگونه می تواند یک فرصت برای توسعه اقتصادی منطقه باشد؟ در برنامه‌های پیشین دام، مهندس صفورا سادات حبیب‌زاده، کارشناس دام و کارشناس ارشد کشاورزی با 25 سال سابقه اجرایی در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان، با اشاره به فرصت‌های اقتصادی دام پروری در مکران به ضرورت توجه به زیرساخت‌های لازم اشاره کرد.
صفورا سادات حبیب‌زاده هستم، کارشناس دام و کارشناس ارشد کشاورزی با 25 سال سابقه اجرایی عمدتاً در زیر بخش دام در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان. در منطقه مکران نظیر سایر مناطق استان و کشور، مردم از دیرباز به امر پرورش دام به صورت سنتی مبادرت داشتند. صنعت دام پروری در این منطقه یک صنعت رو به توسعه است. در بحث تولید گوشت قرمز، سرمایه‌گذاری‌ها و به تبع آن اشتغالزایی بسیار خوبی اتفاق افتاده. در زنجیره تولید گوشت میتونیم به پروابندی‌ها و کشتارگاه‌ها و بسته‌بندی‌ها اشاره کنیم که به لحاظ استفاده از فرصت مرزی در راستای تولید گوشت قرمز مورد نیاز استان و کشور ایجاد شدند. از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیربخش دام در این منطقه میشه به ایجاد واحد‌های پرورش دام مولد، گاو، شتر، گوسفند و بز اشاره کرد و همچنین صنایع مربوط به کارخانجات شیر و کارخانجات چرم و سالامبر. از چالش دامداران و مرغداران در این منطقه با اون روبرو هستن این هست که اکثر نهادهای مورد نیازشون رو بایستی از طریق بندر امام تامین کنند. و اگه این زیرساخت در بندر شهید بهشتی چابهار کامل بشه، هزینه های تولید بسیار پایین میاد و به نفع تولید کننده منطقه هست. همچنین خیلی لازمه که وضعیت جاده ها و راه های ارتباطی این منطقه با سایر نقاط کشور بهبود پیدا کنه و برای سرمایه گذاری های جدید تعیین محل های که دارای زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری هستند و همچنین تامین تسهیلات ویژه برای توسعه مناسب زیربخش دام در منطقه که باعث ایجاد اشتغال و همچنین صادرات و ارزآوری میشه بسیار مؤثر خواهد بود.
اگر بپذیریم رشد جمعیت و نیاز روزافزون جوامع بشری به غذا از یک سو و ظرفیت بالای تولید در صنعت دام در حوزه گوشت قرمز مکران از سوی دیگر پارامترهای مورد توجه در این حوزه می باشند، با این اوصاف توجه به زیرساخت‌های لازم در تولید گوشت قرمز مکران به ویژه حمل و نقل و رفع موانع سرمایه گذاران و تولید کننده های دام حوزه گوشت قرمز می تواند موجب توسعه و رشد اقتصادی در منطقه باشد. الماس را جز در قعر زمین نمی توان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع گوشت قرمز مکران و گاو دشتیاری، یک فرصت اقتصادی در منطقه، با همراهی این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: دکتر مهدیه رخشانی نژاد، دکتر علی مقصودی، دکتر رضا زابولی و مهندس صفورا سادات حبیب زاده. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، دکتر ماندانا زنگنه معاون هماهنگی امور اقتصادی سیستان و بلوچستان و دکتر عادل مزاری مشاور استاندار و دبیر ستاد توسعه سواحل مکران. و اما کارشناس محقق و پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید: مهندس سید مجتبی حسینی رستمی و من مژگان اسدنیا تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان. سپاس از همراهی ستاد توسعه سواحل مکران و سپاس از صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود.
شکر نعمت نعمتت افزون کنه نعمت از کفت بیرون کنه شکر نعمت نعمت کفت بیرون کنم کفر من از کفت بیرون کنم
رادیو 24 ساعته اقتصاد پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان آن روی سکه
در روزهایی که ثبات و امنیت کشور آماج غرض‌ورزی‌های رسانه‌های بیگانه قرار گرفته بود این مردم ایران بودند که با حماسه نهم دی نقشه‌های آنها را خونسا کردند در سال روز این رویداد تاریخی آن روی سکه مروری خواهد داشت بر بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای این موضوع در حالی که رسانه‌های بیگانه از هر طرفی برای به نتیجه رساندن فتنه‌جویی‌های خود در دی ماه سال 88 استفاده می‌کردند با حماسه نهم دی همه تلاش‌های خود را بر باد رفته دیدند بنابراین در عرصه‌های سیاسی و تبلیغاتی در صدد تخریب این رویداد انقلابی برآمدند رادیو صدای آمریکا
نهم دی روزی که از سال 88 از سوی حکومت ایران به عنوان روزی برای پایان فتنه 88 نامیده شده است حتی آیت الله خامنه ای هم به آن اشاره کرده
مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ مون
فتنه عنوانی که رهبر جمهوری اسلامی ایران به اعتراض های بعد انتخابات 88 داده
در شرایطی که راهپیمایی نهم دی به نقطه عطفی در پایان فتنه جویی های داخلی و خارجی تبدیل شد رسانه های فارسی زبان بیگانه که همه نقشه های خود را در تداوم فتنه و آشوب تعریف کرده بودند نتوانستند خیلی عظیم مردمی را در راهپیمایی تاریخی نهم دی برتابند و با اطلاق عناوین جعلی چون راهپیمایی دولتی به هر روشی کوشیدند از اهمیت آن بکاهند گزارش صدای آمریکا
امروز نهم دی مصادف است با سالگرد برگزاری راهپیمایی دولتی در ایران که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای پایان اعتراض‌ها به انتخابات سال 88 برگزار شد.
راهپیمایی نهم دی برای محافل بیگانه به مثابه آب سردی بود که بر پیکر آشوب و تخریب ریخته شد و دست اندرکاران این محافل را که در آن ایام مشغول تحریک و تهییج اقدامات مخرب در ایران بودند به انفعال کشید. به گونه‌ای که تلاش کردند با تقلیل رویکرد این راهپیمایی به ابعاد داخلی به زعم خود از اعتبار آن بکاهند. تحلیل کارشناس صدای آمریکا.
نقطه‌ای که حکومت هدف می‌گیره با این گونه راهپیمایی ها منتقدان و یا مخالفان نیستند بلکه اون در صدد جلب بیشتر حمایت حامیان سنتی خودش هست
در شرایطی که محافل بیگانه تلاش می‌کردند آشوب‌های دی ماه 88 را خودجوش و علیه نظام جمهوری اسلامی سوق دهند دست‌های خارجی این آشوب‌ها نسخه باطل شده این ادعا را برملا کرد هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا
در پشت پرده کارهای زیادی انجام دادیم ما در وزارت امور خارجه آمریکا توییتر را با وجود برنامه گردانندگان آن برای از کار انداختنش به خاطر مسائل فنی همچنان فعال نگه داشتیم ما در واقع بدون اقدام آشکار کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم داد
We'll be right back. اما راهپیمایی میلیونی مردم ایران جواب آشوب و فتنه بیگانه را داد و روزی تاریخی در نهم دی 88 رقم خورد تا تفسیرهای جعلی رسانه‌های بیگانه از القای خستگی مردم ایران بیش از پیش منسوخ شود. تحلیل دکتر دهخانی، جامعه شناس.
حادثه و حماسه بزرگ نهم دی ماه که یک قیام ملی مردم ایران در مقابله با آشوب، در مقابله با براندازی نظام سلطه بود، یک در واقع سرفرس و یوم الله بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی بود.
حضور به موقع و سرنوشت‌ساز مردم در راهپیمایی سراسری نهم دی این تهدیدها را خنثا و فرصت‌های جدیدی را پیش روی انقلاب اسلامی قرار داد. فرصت‌هایی که به اقتدار و انسجام ملی برای برداشتن گام‌های اساسی در مسیر تحقق اهداف عالی انقلاب کمک شایانی کرده.
اون حجم عظیم تبلیغات دشمن که می‌خواست فتنه‌گران رو مردم ایران معرفی بکنه و اینجور نشون بده که مردم ایران از انقلابشون، از نظامشون برگشتن، اون تبلیغات با این حرکت مردم به کلی نقشه بر آب شد.
دسیسه هایی که در فتنه 88 آرامش و ثبات ایران را نشان رفته بود با بصیرت مردم به بن‌بست رسید تا درک و آگاهی مردم از شرایط دشوار پیش روی انقلاب به رخ فتنه جویی های دشمن کشیده شود. دکتر دهخانی، کارشناس تاریخ.
حادثه 9 دی ماه نشان داد که توطئه های از این دست و فتنه های بزرگی از این دست که موجودیت انقلاب را به چالش میکشه، موجودیت نظام جمهوری اسلامی رو به چالش میکشه، حل شدنی نیست مگر به دست مردم، مگر با به میدان آمدن مردم.
راهپیمایی کم سابقه ای که حیرت بسیاری از کارشناسان سیاسی را در داخل و خارج ایران برانگیخت و محاسبات جدیدی را پیش روی تحلیلگران خارجی قرار داده.
تحلیلگران خارجی وقتی نگاه کردن گفتن از بعد از رحلت امام بزرگوار، یا شاید بعضی گفتن از بعد از حرکات اول انقلاب، هیچ اجتماعی با این بزرگی، با این تپش، با این شور و هیجان وجود نداشته. مردم وارد میدان شدن. این نهاده اینه، حقیقت نهاده،
حقیقت مهمی که در حماسه نهم دی گرد و غبار فتنه را فرو نشاند و انقلاب را به پشتوانه مردمی خود قوی تر ساخت تا در پنجمین دهه انقلاب به سرمایه مهمی برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب تبدیل شود.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.